بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در این فلز مذاب صاحب الروه چهار صورت را ذکر کرد. در سه صورت از این چهار صورت حکم کرد به تنجس الباطن و ظاهر. در یک صورت حکم فرمود به طهارت ظاهر. صورت اولا و ثانیه این بود: آب اگر متنجس بشود و فلز مذاب را در اون آب متنجس طوری بریزیم که اون اول اون فلز مذاب که به آب متنجس رسید و منجمد شد، اون ثانیم فلز مذاب رو او ریخته می شود، به حیث که اون ظاهری که نجس شد اولا، اون ظاهر به جوف می رود، لایه روش میاد. اون ظاهر اون ثانی که نجس شد باز طوری می ریزیم که فلز مذاب اون ظاهر اون ثانی هم جوف می شود، لایه روش میاد، که در حقیقت وقتی که این سب به تمام شد می دانیم هم باطن فلز نجس است، یعنی جوفش، هم ظاهرش. مراد هم عرض کردیم از تنجس ظاهر و باطن اختلاط است، یعنی هم ظاهرش نجس است که با آب نجس ملاقات کرده است، هم بعض الباطن نجس است چون که بعض ما فی الجوف با آب متنجس ملاقات کرده است. این یه صورت. صورت ثانیه این بود که فلز غیر المذاب بود، به آب نجس انداخته شد یا نجس دیگری ظاهرش را نجس کرد، بعد این فلز متنجس ظاهره را در بوته ذوب کردیم، به نحوی که بعض از اجزاء ظاهریت ذوب رفت و بعض از اجزاء باطنیه به ظاهر آمد. در این صورت هم باطنی فلز نجس است، چون که ظاهرش نجس بود رفته به جوف بعض ظاهر، هم که بعض ظاهر که سابقا نجس بود هنوز در ظاهر باقی مانده است. در این دو صورت حکم می شود به تنجس ظاهر و باطن. صورت ثالثه اونجاییست که این فلزی که هم ظاهرش نجس بود، یعنی به معنا اختلاط، هم باطنش نجس بود به معنا اختلاط، ظاهرش را آب چشیدیم. بعد از این که ظاهرش را آب چشیدیم، نجاست در باطنش مانده است، اینکه باطن قابل نفوذ ما نیست. ذوب کردیم ثانیاً، به نحوی که می دانیم از اون اجزاء نجسه که در جوف بود این به خارج آمد. در این صورت تنجس ظاهره ثانیاً، یعنی ظاهرش هم نجاست پیدا، نه تمام ظاهرها، بعض ظاهر، چون که ذوب فلزه که ذوب می شود مایه مذاب حساب نمی شود. بدون جهت اگر یه جای فلز نجس بود او را صد سال هم در بوته او را آب بکنید، همون یه جاش نجس است، به جاهای دیگر سرایت نمی کند، چون که رطوبت مصریه نیست. بدون جهت در ما نحنفی وقتی که ظاهرش را آب ششیده بودیم ثانیاً ذوب کردیم، می دانیم که از اون اجزاء نجسه که در باطن بود به ظاهر آمد. در این سه صورت حکم می شود به نجاست این فلز ظاهرش. بله، کما ذکره. در یه صورت حکم می شود به طهارت ظاهر، اون جاییست که فلزی را که ظاهرش را آب چشیده بودیم هم ظاهرش نجس بود هم جوفش ظاهرش را آب چشیدیم دوباره آبش کردیم، ولیکن احتمال می دهیم اون اجزای نجسهی که در باطن بود از اون اجزای نجسه به بیرون اصلا نیامده است. اگر از باطن و جوف چیزی به ظاهر آمده است اجزای طاهر است. در این صورت حکم می شود به طهارت ظاهر کما ذکرنا و دلیلش را هم گفتیم، کمان استصحاب طهارت ظاهر است کما ذکرنا، اون تقریبش را هم بیان کردیم. بعد از این که این چهار قسم را میگوید و کیف ما کان و علا ای حالین، یعنی ولو این اقسام عربه، در این اقسام عربه اگر ظاهر الجسم تطهیر بشود شسته بشود استعمالش مانعی ندارد، حتی فی مثل القدر من الصفر، حتی مثل اون دیشهایی که مثلا از مس می شود یا مثل المثل که نوعا از مس می شود. این چرا این حتی را می گوید؟ به جهتی درست توجه کنید چه می گویم. برای اینکه این ظروف مسی خصوصا این دیچ و امثال زالک در خود دیچ و امثال دیچی که عرض می کنم طبخ در آنها می شود، اینها به مرور زمان استهلاک پیدا می کنند، یعنی سایده می شوند اون جوفشون. گهرم وقتی که سایده شد اونی که اول که این دیش را از بازار خریدیم یا آوردیم توجه کردید شروع کردیم به پختن غذا، اون ظاهر مستهلک می شود از بین می رود، جوف ظاهر می شود. بدون جهت است که بعد از سالها مثل دیچ می بینی که تش سوراخ می شود. این به جهت چیه؟ این به جهت این است که فلز ساییده شده مستهلک شده است مثل تیر ماشین، اون وقت می بینی که جوفش ظاهر شده است. منتها استهلاک در این استهلاک وطی است. رو علا هازا، این دیچ را اگر ظاهرش را آب چشیدیم که هم ظاهرش نجس بود هم جوفش، این را می شود استعمال شد. اینشان اینجور می گوید. دیدید بعضی ها اشکال فرمودن که نه اینجور نیست. اگر ما احتمال دادیم که اون جوف ظاهر شده است، جوفی که نجس بود ظاهر شده است احتمال دادیم خود سایده شده است، در این صورت نمی شود او را استعمال کرد. چرا استصحاب نجاسه؟ چون که استصحاب نجاست پیدا می شود. چرا؟ برای اینکه وقتی که یه مقداری از این ته دیچ ساییده شد دست می گذاریم رو اون ظاهر فعلی، می گیم این ظاهر فعلی یه وقتی نجس بود بلا شبهه، اون وقتی که نشسته بودیم دیچ را که هم ظاهرش نجس بود هم باطنش نجس بود، یه وقتی بود این ظاهر فعلی که الان ظاهر است، یه وقتی این نجس بود. یقینا انسان قسم حضرت عباسی هم میتواند بخورد. احتمال میدهد که همین ظاهر در نجاست سابقی باقی بماند، برای اینکه اونی که شسته شده بود او مستهلک شده بود. غیر این است احتمال استهلاک میدهد. احتمال میدهد اونی که شسته شد و به واسطه شستن پاک شد اونی بود که مستهلک شده است. این اصلا شسته نشده است، اینی که فعلا ظاهر است. بدون جهت استصحاب به نجاست می شود، منتها نمی دانیم این نجس که استصحاب شردیم نجاست این ظاهر فعلی را، نمی دانیم منشأ شک این است که این ظاهر فعلی ما فی الجوف است که در نجس بوده باشد، یا نه همان ظاهر قبلی است که مغسول بوده باشد. ولو مردد بوده باشد ما بین الظاهر فعلی، ما بین المشکوک، ما بین المغسول و ما بین آن جزء داخل، این استصحاب جاری می شود. بدون جهت نمی شود این قدر را استعمال شد، با این احتمال که با جوف ظاهر شده است، الا بعد غسله و تطهیره ثانیاً. این حاصل حرفی اشکالی است که گفتند، ولیکن از ما ذکرنا معلوم شد که این اشکال وجهی ندارد. چرا؟ برای اینکه فرض این است در سابق که هم جوف این دیک نجس بود هم ظاهرش نجس بود، نجاست نجاست اختلاطی بود، نه سرایتی بود که تمام باطن و جوف نجس بوده باشد. این ممکن نیست در فلزات. عرض کردم که فلزات ولو ذوب بشود، ذوب رطوبت مصریه حساب نمی شود. رو علا حاضر اساس در این ظاهر فعلی که دیک ظاهر فعلی دارد، استصحاب طهارت دارد. و اون استصحاب طهارت این است که یه وقتی برای این که این ظاهر فعلی، ظاهر فعلی مرکب است از ظاهر قبلی، احتمال می دهیم از آن از ظاهر داخلیه، یه وقتی بود این از این ظاهر فعلی که از ظاهر قبلی هست، او قطعاً پاک است، چون که موضع ها مختلف است، یک قسمتش مغسول است و پاک است. اون یک قسمت دیگری که احتمال میدیم از جوف است و خارج شده است، اصل این است که این از اول نجس نشده بود، هیچ زمانی از زمان نوح الى یومنا هذا اون مقداری که از جوف ظاهر شده است، اون توجه کردید اصلا نجس نشده بود. چون که همینجور احتمالش را هم میدهیم که اصلا اون مقداری که نجس شده بود از اجزاء باطنیه هنوز اونها ظاهر نشدند. بدون جهت در ما نهنوی جایز است استعمال این مثل القدری که از سفره است، ولو احتمال بدهیم که ظاهر قبلی مغسول مستهلک شده است، بعضش دیگر، بعض دیگر از اون ظاهری است که ظاهر فعلی جوف قبلی است، نجس هست و خارج شده. نه استصحاب میگد اونی که خارج شده است اصلا نجس نشده است هیچ زمانی، کما ذکرنا. از این بیانی که عرض کردیم میبینید که ما در این مسئله به فرمایشاتی که در عروه فرموده تعلیق نداریم. حرفی که ایشان فرموده است رو میزان علمی تمام است. از اینجا معلوم می شود حال فی مسئله آتیه، مسئله آتیه این است، زرجری چون زرجر سائق کافر است، ذهبی را که درست می کند، ولی ریختجری می کند ذهب را آب می کند و ولی طلای مشکل می سازد، اگر احتمال دهیم که اصلا به رطوبت ملاقات نکرده است اون کافر این طلا را، فرقی نمی کند مطلق کافر را نجس بدانید شما یا فقط غیر اهل کتاب را نجس بدانید، مراد کافر نجس است. ایشان چون که مطلق کافر را نجس می دانند، مطلق کافر را ذکر کردند. اگر ندانیم احتمال بدهیم با این طلایی که زرگر این نادرس کرده است، زرگر کافر مباشرت به رطوبت المصریه نکرده است اصلا، طلا دستش خشک بود، انداخته بود تو بوته، اون را هم آب کرد، بعد بوته را هم با آلت برمی‌دارند، با توجه کردید میزن رو اون قالبی که ریخته جری میشود. هیچ رطوبت مصریه‌ای که نرسیده است به این طلا، خب محکوم به طهارت است. کل شیء انتهایی استصحاب دم ملاقات با نجس اینها جاری میشود. و اما اگر بدانی چه کافر با رطوبت مصریه بله مباشرت کرده است با این طلا، بله قبل از زبان قبل از این جریخ تجری بکند، بله تمام این را ظاهرش را نجس کرده است این طلا را چون کافر است، بعد این را که آب کرده است گهرن همون مثلا می شود تنجس ظاهره و باطنه، بعضی ظاهر می رود به باطن، هم باطن نجس می شود هم ظاهر می شود. بعد می گوید وقتی که شخصی این را گرفت و ظاهرش را شست می تواند استعمال بکند. فرض بفرمایید ظاهرش را شست می تواند استعمال بکند. عرض می کنم بر این که بله شستن نمی خواهد، بران که اون این را که گرفت می داند یا ظاهرش یا نجس، استعمال کردن این چی می شود؟ اگر دستش به رطوبت خورده است به ظاهر این طلا، توجه کردید که می داند نجس است، بله باید دستش را بشورد، این در این صورت لازم است. و اما برای جواز لبس فی الصلات و امثال زانش تطهیر لزومی ندارد، چون که ما لا تتم فی الصلات است، چما ذکرنا سابقاً ما لا تتم فی الصلات، لازم نیست برای این که پاک بوده باشد. بله در این مواردی که است، در این موارد معناش این است که اگر بخواهد به رطوبت مصریه مباشرت کند با ظاهر این طلا، باید این طلا ظاهرش را آب بکشد و الا دستش نجس می شود. مرادش باید این باشد. این را هم گذشتیم. بعد می رسیم به این مسئله ای که ایشان می فرماید درست توجه کنید. می فرماید النبات المتنجس، درست به خصوصیت عبارت شما متوجه باشید. النبات المتنجس یدهر بالغمسی فی الکثیر، نباتی که فرض بفرمایید ظاهرش نجس است. نبات همون نبات هایی که معمولی است می فروشند، ظاهرش نجس شده است، فرض کنید آب نجس خورده یا بچه دستش نجس بود به این نبات زده است که مادرش از بازار آورده بود، یا یک کار دیگری کرده است که ظاهرش نجس شده است. النبات المتنجس یدهر بالغمسه فی الکثیر، وقتی که با آب کر یا زیر لوله گرفتید این پاک می شود. بل ولغسل بالقلیل، با آب آفتاب با آب کاسه هم بشورید آب بریزید ظاهرش پاک می شود بجستن. ایشان یک قیدی می زند در تطهیر بالقلیل، با اون تطهیر فلکسیر قید نمی خواهد، اما این قید در تطهیر بالقلیل است. والغسل بالقلیل هم عیب ندارد ازا علم جریان الماء علیه به وصف الاطلاق. میدانید که این نبات است، آب بخورد یه خورده مکس کند شربت میشود، آب شربت مضاف است، ماء مطلق نیست، باید غسل به ماء مطلق بشود. اون وقتی که آب جریان میکند از مکان متنجس رد می شود، باید ما انزاری بوده باشد. بدون زد اگر این نبات را تو کر برد، کر که مضاف نمی شود، به واسطه این که برد به مجرد بردن تو کر پاک می شود، جریان معتبر نیست اونجا. ولیکن در ماء قلیل جریان معتبر است، باید ماء قلیل جاری بشود، به جریان ربما مضاف می شود. به جریان از موضع نجس قبل از این که از موضع نجس آب جاری بشود به وصف الاطلاق، آب و شربت می شود، اون وقت می فرماید که پاک نمی شود. بدون جهت ازا علم جریان الماء علیه به وصف الاطلاق، انسان بداند که ما به وصف الاطلاق برای این متنجس جاری شده است. شما باید بنویسید که علم معتبر نیست. اگر احتمال داد بر این که آب به وصول اطلاق جاری شده از کافی است. اگر فرض کنید این نبات را با آب متنجس با آب قلیل شست، احتمال داد بر این که حین جریان ماء قلیل بر این متنجس مطلق بود. بعد اون مقداری که متخلف شده است در این نبات به واسطه ماندن شربت شده است، این معنا کافی است. چرا؟ چون جست صاحب اطلاق در ماننوی اطلاق المحالت سابقه دارد. اونی که جرا بر این متنجس بل سابقه اینی که جرا یقینا ما بود، نمیدانیم در حال جریان ماهیتش باقی مانده بود، ما یعنی ما بودنش ما مطلق بوده باقی مانده بود یا نه، ولی استصحاب میگوید که بله ما بود. این متنجس شسته شده است بلا شبهتین و شارع میگوید مغسول به ما بود. وقت مغسول به ما بود موضوع طهارت تمام میشود دیگر، چون شارع حکم کرده است هر متنجسی که به آب شسته شد پاک می شود. این متنجس شسته شده است، نمیدانیم با شربت یا با آب مطلق، شارع میگه نه با آب مطلق شسته شده است. وقتی که این زور تعبد استصحاب شد، باید اینجا تعلیقه بشود که ازا لم یعلم اضافته او قبل تمام الجریان علی الموضع النجس، ازا لم یعلم باید گفته بشود، عکسش و الا اگر ازا ولی شکی بشود استصحاب جاری است. بعد ایشان میفرماید بر این که و کذا قطعت الملح قطعه نمک، هم اگر فرض بفرمایید نمک های سنج قد نمز های سنجی که از نجس شد ظاهرش، اون هم همین زور است. بله میفرماید بر این که نعم لو سنع النبات من السکر نجس، شکری که همش نجس بود، توجه کردید؟ یعنی یه مقدارش نجس بود، این را آب کردن همش نجس شد دیگر، به واسطه ی رطوبت مصریه که آب ریختن آب کردن همش نجس شد، بعد این را نبات کردن. یا ملح خودش، ملح همش نجس بود، تو آب بود، بعد این زمد الملح بعد تنجسه، بعد از تنجسش خوش شد و منجمد شد. در این صورت بعد تنجس ایمایان لا یکون قابلن لتطهیر، این تطهیر ایمان به روز قیامت دیگر نمیشه تطهیر کرد. سرش چیه؟ سرش این است که این تا اعماقش نجس از همش. اگر این را تو آب کر بیندازی، آب کر بیندازی، باید آب کر نفوذ کند به چه چیز؟ به اعماقش، به همه برسد. خب اگر به همه برسد دیگر زناب و نبات نمیماند، مستهلک میشود در ماء کش، دیگر موضوع منتفی میشود. این طهارت بالاستهلاک است لا بالغسل. و اما اگر آب، بله توجه شد، مستهلک نشود این در آب، آب به تمام اعماقش نفوذ نمی کند. وصول الماء به تمام اعماقش موقوف است بر استهلاک، و بعد الاستهلاک فلا متنجسه، به غسل نشده است، استهلاک است او. و اگر استهلاک نشود تا مادامی که نشود، نفوذ ما مطلق به جوف نمی شود، بله که جوفش شسته بشود، بله اون آب برسد که سیدگرفی غسل سیدکند نمی شود. خب از اینجا معلوم است که اگر فرض کنید نبات خیلی زیاد بود، مثلا نمک خیلی زیاد، نبات فرض می شود که این را رو کر اندازیم خیلی زیاد بود، ولیکن به استهلاک جناب ما را مضاف کرد، در این صورت همش نجس می شود، آب کر هم نجس می شود. لما تقدم فی بحث توجه شدید مضاف، که اگر نجسی به او اصابت بشه کند این نجس یا متنجس، که در ما نحنفی این متنجس همون نظیر این نجس است، چه این متنجس اگر بخواهد طاهر بشود باید مستهلک بشود. این به واسطه متنجس اگر خود آب کر مضاف شد همش نجس می شود، چون که آب ملاقات می کند، آب مضاف ملاقات می کند با متنجسی که بالفعل موجود است، مستهلک نشده. بله فرض کنید اون متنجس نبات یا عامل بدون جهت همه این مضاف نجس می شود. این همین مسئله ایست که ایشان می فرماید. بعد می فرماید مسئله کوزی که از تین نجس متنجس ساخته شده است. ایشان می فرماید این کوزه هایی که از تین متنجس ساخته شده است، اینها در کر که انسان در آب کر بگذارد به نحوی که ما اطائر نفوذ کند به باطنش و به ظوفش، خوز نجس می شود، به مجرد نفوذ پاش می شود. و اما اگر کوزه ایست که فقط ظاهرش نجس است، ظاهرش را هم با آب کر هم با آب گلیل می شود تطهیر کرد. اگر یادتون بوده باشد سابقا گفتیم اگر از تین متنجس هم ساخته بوده باشد چه خشک شده است، به آب گلیل هم می شود پاک کرد. وقتی که آب گلیل را به ظاهر و به داخل ریختیم، سب کردیم به نحوی که ما اطهار نفوذ کرد، منتها داخلش را باید سه دفعه شست، چون که ایناست، کوز است، ولیکن ظاهرش یه دفعه شستن می خواهد. موسقه عمار که می گفت اینا متنجس را سه دفعه بشور، اون باطنش را می گفت کما سیعت انشاءالله، اونجایی که ظاهرش متنجس است مثل سایر متنجسات است، به یه دفعه شستن پاک می شود. بدون جهت در ما نحنفی وقتی که به ظاهرش و باطنش آب ریختیم به نحوی که آب طاهر نفوذ کرد در این غسل به ما لگن قلیل نفوذ کرد به جوف، محکوم به طهارت می شود. این تا یه خود سختی دارد تطهیرش، به ما لگلیل کمازه کرنا باید تطفیف بشود، خشکی بشود. یه دفعه که انسان شست باطنش را توجه کردید، اون مقدار باید بذارد که خشکی بشود، یعنی رطوبت اون مایی از بین برود، از جوف ثانی هم ولی بشورد. بعد می فرماید ایشان الید دسمه، اون دستی که چرب شده است، ازا تنجست تدرف الکثیر و القلیل، پاک می شود هم در ماء کثیر و قلیل، ازا لم یکن لدسومتها جرمون، وقتی که چربیش جرمی نداشته باشد، یعنی دست است، توجه کردید، ولیکن چرب است، به نحوی که چربی عرض دست حساب می شود، خودش عینیت و ماهیت ندارد چربی، چون که عینیت ندارد، در این صورت وقتی که دست را انسان در آب کثیر یا با آب گلیل شست پاش می شود، غسل الید صدق می کند. و اما اگر عینیت داشته باشد، عینیت داشته باشد به نحوی که ما بین الماء و ما بین الید موجود دیگری است، به نظر لور موجود دیگری است که چرب است، بدون جد در ما نحنفی عینیت چون که دارد، تا مادام که عینیتش نرفته است قابل تطهیر نیست، چون که آب به دست نمیرسد به بشره، دقت عقلیه معتبر نیست دار. به حساب عقل اونجاهایی که دست چرب بوده باشد باز دست عرض نیست، به دقت عقلیه همان چربی به جوهریت باقی است، تا مثلا وجودش وجود ضعیفی هست، اینها حساب نمی شود، اینها درست است حسابش. ولیکن به نظر العرف وقتی که گفت بابا روغن رفتم ما دستم هنوز چربی است، توجه کردید خود روغن لا یرا فی الید، ولیکن دست چرب است، اینجور اگر بوده باشد به ماه قلیل و به ماه کسی شسته بشود ایبی ندارد، نفتی بشود هم اینجور است. یا مثلا فرض کنید روغنهای دیگری که به دست میمالند به نحوی که عینیت ندارد دیگر، دست ولیکن نرم است، میبیند که چرب است، این ایبی ندارد، متنجس شد، به واسطه شستن پاک می شود. رسیدیم به این مسئله ای که ایشان شروع می‌فرماید. می‌فرماید در تطهیر لینا ایشان می‌فرماید در تطهیر لینا تارتن اینا صغیریست و اون اینا را می‌شود سه دفعه داخلش را شست، بله به همون نحوی که در موسقه یمان است. و اخرا اینا کبیر می شود که این را با انزویی که یه خورده آب بریز حرکت بده، آبش را بریز بیرون، این نمی شود، خصوصا اون ایناهاتی که مثبت علل عرض هستند، اون ایناهایی که فرض کنید نصب بر زمین شدند، مثل بعضی این زدن فرض کنید اون مطعمها که دیچها را بنا می کنند، دیچ نجس شده است، توجه کردید، بناکه بنایی شده است و او را تزور بشورند، ایشان شروع می کند به تطهیر این زور ظروف. می فرماید ظروف الکبار و اون ظروفی که مثبت هستند، اینها به چهار نحو تطهیر می شوند. البته به ماه قلیل ها، ماه قلیلی که باید سه دفعه شسته بشود، یا اونجاهایی کسی گفت اینا نجس است بالخم، باید سه دفعه با آب کثیر هم شست، الکلام اونجا هم جاری می شود. ایشان می فرماید این زور ظروف را چهار زور می شود تقسیم کرد، تطهیر کرد. قسم اولی عبارت از این است که این ظرف را لبریز بکنند از آب. وقتی که لبریز از آب کردند، بعد اون آب را بریزند و خالی کنند بیرون، بعد ثانیاً لبریز بکنند به آب طاهر دیگر، این را هم بعد با کاسه‌ای با چیزی دیگری بریزند بیرون، بعد ثالثاً لبریز بکنند و بریزند پاک می شود. این یک وجه اول. وجه دوم این است که به توش یه خورده آب می ریزند، آب طاهر می ریزند. انسان با دستش یا با آلت دیگر این آبها را که به دیچ ریخته است به تمام اطراف دیچ میرساند، ولو به زدن آب به اطراف دیچ چه مرسوم از دیگر، آب را به تمام اطراف دیچ میرساند. بعد این غساله را بیرون میریزد، ثانیاً همین کار را تکرار میکند، ثالثاً هم که تکرار کرد اون وقت این دیچ پاش می شود. وجه ثالث چیه؟ وجه ثالث این است که شروع کند از اسفل لینا، از اسفل حب مثلا، یا از اسفل دیچی که مثلا فرض کنید دهنش بله زیگ ندارد، گشاده است، بعض از دیچ هایی که همه بنایی می کنند، از اسفلش شروع کند با آب کشیدن. اول تهش را آب بکشد، بعد ببرد یواش یواش به اطراف، اطراف را از اسفل شروع کند تا برسد به علاش، آب بریزد، اون یه دفعه شد، اون غسالش را میریزد، دفعه دوم هم همین کار را، دفعه سوم هم این کار را تکرار میکند. وجه رابعه این است که عکس این را میکند، از اعلا شروع می کند به آب ریختن به اطراف تا برسد به چه چیز؟ برسد به اسفلش. این چهار قسم. این شک چهارم را توجه کردید اشکال کردن که این نمی شود. از بالا اگر شروع کند به آب ریختن، درست توجه کنید، هم مطلب ایشان معلوم بشود، هم اونهایی که می گویند نمی شود مطلبشون معلوم بشه. بعضی ها اشکال کردن که این بلی از پایین شروع کردن ریختن ماید بشود، از بالا شروع کند به اطلاح بریزد، این پاک نمی شود. چرا؟ برای اینکه اول اگر به اون اسفلش که ته است به ته اینا آب بریزد، ته اول شسته می شود، بعد که میاد به بالا به اطراف آب میریزد، این غساله اطراف جمع میشود در اسفل بعد غسل الاسفل، با بعد از این که اسفل شسته شده است گسال زم می شود از اطراف در اسفل، این محصوری نداند. و اما اگر شروع کند از اعلا به شورت آب را بریزند، این گساله این از اعلا شستن زم می شود در اسفل قبل از اینکه اسفل غسلی بشود. اسفل دیگه غسلی نمی شود، این گساله در او زم می شود و غسل الاسفل محقق نمی شود. این حاصل فرقیست که گفته شده است. بلی ایشان جواب می گوید در متن عروه به همین اشکال متذکر می شود، شاید هم خود اشکال از خودشون بوده در بادی نظر الله یعلم، جواب می گوید، می گوید که نه فرقی نمی کند. کما این که در وجه سالس اسفل شسته می شود، در وجه رابع هم اسفل شسته می شود. چرا؟ برای این که وقتی که اینا را از اینجا آب ریخت، از این بالا این آب میاد پایین، آخه ایشان میفرماید این آب تا هر جا که رسیده و جاری شده است شسته شده است، غسل است، یه غسل حساب میشود. این آبی که از بالا میریزد به هر جا که جاری میشود اونجا غسل میشود. از اون مواردی هم که این آب جاری می شود یه مقداری از اسفل است، از اسفل جاری می شود که میاد، توجه کردید، از اون طرف هم همین زور میاد، از این طرف هم همین زور میاد، آب میاد دیگر. ای به این آمدن اون اول وصول آب به اون اسفل که از اسفل جاری می شود اون غسل اسفل است. وقتی که غسل اسفل شد به دون جهت فرقی نمی کند وجه سالس با وجه رابه. دیده اید اروه را بعضی ها اشکال کردن که نه وجه رابه درست است نه وجه سالس، اسفل باید تصفیف بشود، تصفیف یعنی آبش برداشته بشود، به اون اسفل دوباره آب ریخته بشود، به خود اون اسفل. چرا؟ برای اینکه می گویند، درست توجه کنید، می گوین این آبی که از بالا میاد به اسفل در اسفل جمع می شود، یا اول که به اسفل به خود اسفل آب می ریزیم، آب ولو در اسفل جاری می شود ولیکن در بعض اسفل، در تمام اجزا اسفل جاری نمی شود، چون که راهی ندارد که جاری بشود. آب را وقتی که ریختید، توجه کردید، ریختید، اگر اون وسطش گود بوده باشد میره اونجا را میستد، اونجا که شسته نشده، اونجا که جرا علیه الما نشده. اگر گودی نداشته باشد هم سطحی بشود اسفل، آب میره، توجه کردید، آب میره یه خورده، ولیکن وقتی که بله یه خورده رفت برمیگردد. اینجور نیست که به تمام اسفل جاری بشود، چون که به تمام اسفل جاری نمیشه، ممکن است به ته به تمامیش بره برگردد، از اون طرف اینا برگردد، ولیکن این امریز اتفاقی نوعاً به تمام اسفل جاری نمیشود آب، خصوصا در جایی که از توجه کردید از بالا آب را بریزید به تمام اسفل جاری نمیشود. بدون جهت حاشیه زدن در کلت تقدیره باید چه به وقت سالس شسته بشود، چه به وقت رابه شسته بشود، باید او را تصفیف کنند. تصفیف معناش این است که آب را بردارند، دوباره آب بریزند به اسفل. خب شما میبینید که الاشکال الاشکال، دوباره آب ریختیم، باز این دوباره آب ریختن هم به هر مکه جاری نمیشود، باز به تمام اسفل جاری نمیشود. آب ریختن ثانی مثل آب ریختن اول. تأمل بفرمایید ببینیم چه می شود.